سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طرح صلح را امضا کردند. در فهرست آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، ایران در جایگاه 173 قرار گرفت. و بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با گرد و غبار تهیه شد. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه سه روز دیگر آغاز شده و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلبان کشور خود مختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. در سند صلح همچنین به خروج تمامی نیروهای خارجی از اوکراین اشاره شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جمع‌بندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان اظهار نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/3 از 180 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند نسبت به سال 2013 بدتر شده است. کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها، احترام به آزادی و امنیت خبرنگاران، قوانین مربوط به رسانه‌ها و شرایط کاری خبرنگاران از جمله معیارهایی هستند که در تحقیقات سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز در نظر گرفته شده‌اند. در فهرست سال جاری، فنلاند، نروژ و دانمارک همچون سال‌های گذشته آزادترین کشورها برای خبرنگاران هستند و کشورهای ایران، سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان و اریتره در رده‌های 173 تا آخر قرار گرفتند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او، در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی به همراه او به اهواز سفر کنند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشک، دسفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی رسیده که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. وزارت بهداشت از توزیع ماسک و آماده باشی بیمارستان‌های منطقه برای کمک به آسیب دیدگان از گرد و غبار کم سابقه در چندین استان خبر داده است. و دادگاهی در سئول، پایتخت کره جنوبی، یکی از مدیران سابق شرکت هواپیمایی آن کشور را که دختر رئیس شرکت است به 1 سال حبس محکوم کرد. چو هوان آ به نقض قوانین هوانوردی کشور متهم شده بود. دادگاه جرم او را بازگرداندن هواپیما به در خروجی فرودگاه، جلوگیری از انجام وظایف خلبان و اخراج یکی از مهمانداران از هواپیما اعلام کرده است. در دسامبر سال گذشته خانم چو هوان که در آن زمان معاون رئیس شرکت هواپیمایی کره جنوبی بود، به دلیل اینکه مهماندار بسته بادامی را بدون ریختن آن در ظرف مناسب به او داده بود، خلبان هواپیما را مجبور کرد به در خروجی فرودگاه بازگردد. وی در آن زمان مهماندار را از هواپیما اخراج کرد، ولی با علنی شدن این موضوع، عذرخواهی رسمی رؤسای شرکت هم نتوانست از اعلام جرم دادستانی و محاکمه خانم چو هوان جلوگیری کند. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، با تداوم آلودگی هوا و طوفان ریزگردها در شهر اهواز و افزایش بیماران تنفسی در این شهر، وزیر بهداشت به استان خوزستان سفر کرده. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم در بخشی از سخنانش در مراسم سالگرد انقلاب 57 از برنامه‌های تازه دولت برای مقابله با این ریزگردها خبر داد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
مردم خوزستان و ایلام میگویند دیگر نمیتوانند نفس بکشند. در صفحه اینستاگرام منصوب به حسن روحانی، رئیس جمهور برای آنها پیام اینترنتی نوشته که با شما هم نفسیم. حسن روحانی در روز 22 بهمن ماه در سخنرانی سالگرد انقلاب 57 ایران به شهروندان شهرهای غبار گرفته جنوب و غربی کشور گفت خبرهای خوبی برای آنها دارد. او بارها از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارها در استان خوزستان گفته، اما در سخنانش چیزی فراتر از برنامه‌هایی که چندین بار درباره‌شان گفته حرفی نمی‌زند.
اونها که در مشقت هوای آلوده یا ریزگردها هستند، ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود.
شهرهای استان خوزستان از 9 بهمن ماه درگیر گرد و خاک شدند. شاید در حد 1 یا 2 روز نفسی کشیده باشند، اما بر اساس آنچه محیط زیست استان میگوید در این مدت شاخص آلودگی هوای اهواز به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است. جلسه‌های اضطراری سازمان حفاظت محیط زیست با بقیه سازمان‌های مرتبط در حال برگزاری است. هرچند که معاون سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه به شکل تلویحی گفت که وضعیت گرد و غبار در خوزستان از دید او حالا تبدیل به یک موضوع سیاسی و از ورزی شخصی شده و گفت سلامت مردم محل تسبیح حساب‌های سیاسی نیست. با این حال روز یکشنبه گرد و غبار و ریزگرد در استان خوزستان به حدی رسید که در 11 شهر این استان اداره‌های دولتی تعطیل شدند. بعد از آن یک تجمع اعتراضی از روز دوشنبه در اهواز شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله آب و نفت را بردید، فقط گرد و خاک برایمان ماند و هوای پاک حق مسلم ماست سر دادند. بعد از این بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهواز رفت و در دیدار با برخی از بیمارانی که به دلیل ریزگردها در بیمارستان‌ها بستری شدند، با آنها گفت مصمم است پدیده مخرب گرد و غبار خوزستان را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و حل کند. آیا این کار در زمانی محدود ممکن است؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگوید برای مبارزه با این ریزگردها باید سرمایه گذاری فراوان در کنار برنامه ریزی مشخص داشت.
گرد و غبار از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم. نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهراً یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه گذاری در عراق جز بهترین سرمایه گذاری ها است که ایران میتونه انجام بده.
تعطیلی موقت مدرسه ها، اداره ها، لغو پرواز ها و درخواست از مردم برای بیرون نیامدن از خانه از راه حل های موقت این استان ها برای مقابله با ریزگرد هاست. در حالی که مردم خوزستان و ایلام میگویند این ریزگرد ها دیگر حد و مرزی ندارند و وارد خانه ها هم میشوند. یک شهروند در اندیمشک درباره ورود این ریزگرد ها به زندگی شهروندان به رادیو فردا میگوید
ریزگردهایی هست که شما میتونید تو هوا ببینید که داره حرکت میکنه، یعنی درشت هست. وقتی که میشینه رو سطح ماشینا یا زمین میبینید که هم ریزن هم درشتن و موقعی که شما بیرون میرید بوی خاک رو احساس میکنید. اگه زیاد صحبت کنید راحتی میبینید که این خاک توی دهنتون داره رسوب میکنه. ما آثارش رو میتونیم روی ظرف و ظروف آشپزخونه رو ببینیم. حتی بعضی وقتا تو خونه هم ماسک میزنه.
مسئولان و نمایندگان مجلس میگویند اعتبارها برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان و استانهای اطراف محدودیتی ندارد. آنها از اختصاص مصوبه 300 میلیارد تومانی در هیئت دولت برای کاشت نهال در کانونهای خیزش غبار و ریزگردهای خوزستان خبر دادند. از سوی دیگر مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار از پیشبینی 500 میلیارد تومان برای مهار گرد و غبار در این منطقه برای سال جاری گفته است. برخی از شهروندان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مسئولان به آنها نمی‌گویند کی این وضعیت به پایان می‌رسد، اما می‌دانند که سال آینده هم وضعیت همین خواهد بود اگر بدتر نشود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد آلودگی هوا در جنوب و غرب ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی اینکه چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گرایش پناهجویان ایرانی و افغانی به تغییر دینشان از اسلام به مسیحیت در آلمان افزایش یافته است. این گفته یک کشیش کلیسایی در شهر برلین است که از 500 پناهجوی ایرانی و افغان 350 نفرشان را شخصاً غسل تعمید داده است. بیشتر پناهجویان نوکیش در این کلیسا به گفته این کشیش ایرانی هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همپای افزایش پرشتاب شمار پناهجویان در آلمان، شمار پناهجویان مسیحی شده در این کشور هم رو به فزونی گذاشته. به گزارش دپآ، خبرگزاری آلمان، یکی از کلیساهای این کشور که تاکنون توانسته شمار بیشتری از پناهجویان را به دین و آیین مسیحیت رهنمون کند، در شهر برلین قرار دارد و اکثر شرکت کنندگان در مراسم عبادی روزهای یک شنبه این کلیسا هم نوکیشان ایرانی و افغانی هن. کشیش گوتفرید مارتنز درباره پیشینه گرویدن پناهجویان ایرانی به آیین مسیحیت در این کلیسا میگوید 7 سال پیش 2 پناهجوی نوکیش ایرانی از شهر لایپزیگ به این کلیسا آمدند و رفته رفته بر اثر تبلیغات دهان به دهان بر شمار نوکیشان افسوده شد، به طوری که در حال حاضر شمار پناهجویان مسیحی شده تنها در این کلیسا به 500 تن افزایش یافته که اکثرشان، یعنی 3/4 آنها، پناهجویان ایرانی و 1/4شان هم افغانی هستند. کشیش گوتفرید مارتنز میگوید خود شخصاً طی مراسمی خاص 350 تن از پناهجویان را غسل تعمید داده. سوای این به خاطر افزایش نوکیشان در مراسم دعا و نیایش روزهای یکشنبه، موعظه ها هم در این کلیسا به 2 زبان فارسی و آلمانی ایراد می شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا پناهجویان نوکیش ایرانی در آلمان را به 2 دسته تقسیم کرده.
یه دستن واقعا از ایران گرایش مذهبی جدید به دین مسیحیت پیدا کردن، ولی از اونجایی که در ایران یک آدم مسلمون علنا نمیتونه در رابطه با مسیحیت تبلیغ بکنه، معمولا کلیاشون موقعی که مشکل پیدا کردن با این مسئله مجبور به خروج از کشور شدن. یه دسته دیگه هستن که اینجا آمدن و با توجه به اینکه زندگی اجتماعی سیاسی خودشون اینجا نوع دیگه ادامه دادن، اینجا با مسیحیت آشنا شدن.
آقای نوذری، با انتشار آماری که این روزها در روزنامه‌ها آمده، اکثر کسانی که بان نوکیش مسیحی در آلمان معروفن پناهجویان هستند. آیا این پناهجویان صرفاً مسیحی میشن که بتونن در واقع راحت تقاضای پناهندگی که ارائه کردند شناخته بشه؟
میشه این رو فقط با آمار و با نحوه زندگی بعدی اونها توضیح داد. با توجه به آماری که کلیساها و به ویژه این کلیسای در برلین مطرح کرده، میگن که بیش از 90% کسایی که قبول هم شدن بعد از اون هم به کلیسا میان و در مناسک مذهبی مسیحی شرکت میکنن، نشون دهنده اینه که بسیاری از اونها مسئله فقط یک بهانه برای گرفتن اقامت پناهجویی نیست، بلکه بعد از اینکه قبول شدن اونها به این مذهب مسیحیت و یا این دین نوشون اعتقاد دارن.
تغییر دین از اسلام به مسیحیت اگرچه در ایران، افغانستان و چند کشور دیگر ارتداد محسوب می شود، با این حال اما شورای مرکزی مسلمانان در آلمان که بیش از 4 میلیون مسلمان را زیر چتر خود دارد، آزادی ادیان و آزادی گزینش دین را که در قانون اساسی آلمان آمده محترم می شمارد و تغییر دین و حتی بیدینی را جزء حقوق طبیعی، مدنی و شهروندی هر فرد می داند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20420-603-8741-50 شماره پیامگیر ما. 15 دقیقه دیگر ما سرخط خبرها با شما خواهم بود.